صفحه 359. ساعت 6 صبح بود که بانی احساس کرد کسی به سمت تخت او می آید. سایه روی پلک های نیمه بسته اش افتاد. انگشتانی به صافی و سبکی پر بازوانش را نوازش داد و صدای آرامش بخش به گوش او رسید. بانی، بانی بیدار شو. بانی چشمانش را گشود و چهره برادرش را دید که تنها چند سانتی متر با صورتش فاصله دارد. نیک چند قدم عقب رفت و بلا فاصله او را آرام ساخت. چیزی نیست، متاسفم، نمیخواستم تو را بترسانم. چه اتفاقی افتاد؟ بانی نگاهی به کنار خود انداخت. راد هنوز خواب بود. تمام شب تکان خوردن او را حس نکرده بود. همین الان تلفنی از پلیس نیویورک داشتیم. آنها دو پسر بچه را سوار یک مرسدس قرمز به خاطر سرعت غیرمجاز در اتوبان دستگیر کردند. به نظر می آید آنها سام و هیز باشند. بانی پرسید حالا چه می شود؟ نگاهی به طرف راد انداخت. چشمانش هنوز بسته بود. گرچه متوجه گرفتگی مختصری در عضلات صورتش شد، مثل این بود که نفسش را حبس کرده است. آنها را به نیوتن می آورند و به محض اینکه به اداره پلیس برسند با آنها صحبت خواهیم کرد. چقدر طول می کشد؟ نیک کنار تخت نشست و دستهای بانی را گرفت. چند ساعتی طول می کشد. خودت حالت چطور است؟ فقط می خواهم این جریان تمام شود و بعد از آن به بیمارستان می روی؟ به محض اینکه مطمئن شوم آماندا امنیت دارد. بله. نیک گونه های بانی را به آرامی نوازش کرد. تو خیلی یک دنده‌ای. بانی خندید. فکر می کنم این در خانواده ما ارثی است. بهتر است دیگر بروم. می خواهم پیش از اینکه سام را بیاورند با سروان ماهانی صحبت کنم. پس به محض اینکه چیزی فهمیدی با من تماس بگیر. حتما مطمئن باش اگر چیزی دستگیرم شود به تو خبر می دهم. بانی به صدای قدم های نیک که از پله ها پایین می رفت گوش داد و صدای باز و بسته شدن در خانه را شنید. سپس سرش را دوباره روی بالش گذاشت. گردن و شانه هایش دیگر نمی توانستند وزن سرش را تحمل کنند. نگاهی به طرف راد انداخت. چشمانش باز بود. شنیدی؟ صدای بانی شکسته و بم شده بود. گویی این صدای کسی دیگری بود و هیچ ارتباطی با بدن او نداشت. راد تکرار کرد آنها سام و هیز را در اتوبان منتهی به نیویورک دستگیر کرده اند. لحن صدایش یک نواخت و بی احساس بود. مثل این بود که درباره غریبه ها حرف می زند. مثل این بود که بانی رابطه خود و شوهرش را از دور مشاهده می کند، همانطور که یک برنامه تلویزیونی را نگاه می کند. یکی از همان ماجراهای واقعی زندگی که آخرش به ابتذال کشیده می شود. او زن و مردی را می دید که با لباسهای چروکیده روز قبل کنار هم دراز کشیده هند. چهره هایشان رنگ پریده و آشفته بود و شکست در تمام حالاتشان مشهود بود. او واقعا این دو آدم را نمی شناخت. آدم های بسیار دور از هم و غریبه با زندگی مشترکشان. آنها مانند هنرپیشه‌هایی حرف می‌زدند که باید نقششان را بخوانند، ولی اصلاً با هم هماهنگ نیستند و تنها از روی متن می‌خوانند که هیچ کدام از آن سر در نمی‌آورند. بانی پرسید تو خوبی؟ راد در پاسخ پرسید تو چطور؟ احساس می‌کنم کمی بهتر شدم، البته نه خیلی. راد چیزی نگفت. به پشت خوابیده بود و به سقف خیره شد. می‌خواهی درباره آن حرفی بزنی؟ بانی سعی داشت لحنش کمی عادی باشد. نه. فایدهش چیست؟ ولی او پسر توست. صدایی که از دهان راد خارج شد چیزی بین خنده و گریه بود. صدایی که فضا را مانند تیغه از یخ شکافت. بانی نشست و زانوانش را به طرف سینه‌اش جمع کرد و با صدای ضعیف گفت شاید سام نباشد. شاید فقط هیز مقصر باشد و او پای سام را به این ماجرا کشیده. ساکت شد. سعی داشت همسرش را قانع کند یا خودش را. بعد از چند ثانیه ادامه داد نمی توانم باور کنم که سام قاتل باشد. چند هفته اخیر زمان زیادی را با او سپری کردم و واقعا نمی توانم قبول کنم که او چنین کاری کرده باشد. او پسر خوبی است. راد. او غمگین و تنها بود ولی روانی نبود. او نمی توانست مادرش را به قتل برساند. نمی توانست آسیبی به دایانا برساند. راد به پهلو غلط زد و صورتش را در بالش فرو کرد. تا آنجایی که می توانست سعی کرد هقهق اشکایش را پنهان کند. بانی لرزش پشت و تکانهای متناوب شانه او را می دید. دلش می خواست او را در آغوش بکشد، گرمش کند و حمایتش کند. دلش می خواست به او بگوید همه چیز درست خواهد شد. همان همانطور که لورن شب گذشته به او گفته بود، ولی نیروی او را باز می داشت. دستی نامری او را گرفته بود و به گوشه تنهایی خودش هل می داد و نمی گذاشت با همسرش ارتباط برقرار کند. خودش هم نمی توانست بفهمد منشأ این نیروی بازدارنده چیست؟ چه چیزی باعث می شد تا مردی را که عاشقش بود ندیده بگیرد و هیچ تلاشی برای آرام کردنش نکند؟ بالاخره گفت راد، همه چیز درست می شود، ولی کلمات به گوش خودش هم بی احساس و مصنوعی می آمد. راد به گریه آرامی ادامه می داد. آیا او برای پسرش می گریست یا برای خودش؟ ذهن بانی پر از ابهام بود. شاید برای هر دو نفرشان اشک می ریخت. برای رابطه‌ای که هیچگاه نتوانست با پسرش برقرار کند و برای رابطه‌ای که بعد از این هم دیگر هیچگاه خاطر به برقراری آن نخواهد بود. دیگر خیلی دیر شده بود. برای ایفای نقش یک پدر متعهد و مهربان، برای جبران سالهای دوری و بیخبری و برای استحکام رابطه پدر و فرزندی که از همان ابتدا هم به نادرستی بنا شده بود، دیگر خیلی دیر بود. شاید هم نه، بانی سعی کرد جهت افکارش را تغییر دهد. هنگامی که بی‌طرفانه به روابط خانوادگیش می‌اندیشید، می‌دید که نیاز به پدر چیزی نیست که هیچ فرزندی بتواند آن را نادیده بگیرد. شاید برای نزدیک شدن و ایجاد ارتباط عاطفی یک پدر با فرزندش هیچگاه دیر نباشد. بانی متوجه شد که لرزش بی‌وقف شانه‌های همسرش ناگهان متوقف شد. آیا عظمت فاجعه‌ای که رخ داده در وجودش فروکش کرده بود؟ اینکه فرزندش بتواند مادر خود را به قتل رساند، زنی را که سعی داشته با او دوست باشد، مورد تجاوز قرار دهد و سپس بی‌رحمانه بکشد؟ مسلماً راد اشکهایش را برای جوان که از او متنفر بود یا دایانا که به زحمت می‌توانست وجودش را تحمل کند، هدر نمی‌داد. پس چرا این چنین سوزناک می‌گریست؟ راد او ایستاد و با پشت دست اشکایش را پاک کرد. هنگامی که به طرف بانی برگشت، چشمانش از قبل کدرتر به نظر می رسید، مانند ژرفای یک رودخانه گلالود. چی شده؟ راد سرش را تکان داد، گویی می خواهد افکار ناخواستهش را از خود دور کند. راد خواهش می کنم به من بگو. راد که گویی در مکالمه رسمی شرکت می کند گفت، پلیس می خواهد یک سری آزمایشات به عمل آورد. منظورت چیست؟ راد با لحنی یک نواخت و غیر آشنا ادامه داد، نمونه های خون، نمونه های اسپرم برای آزمایشات دی ان آ، آنها را لازم دارند. بانی نمی فهمید راد از این حرف ها می خواهد به چه نتیجه برسد. خب بله، تمام شد، همه چیز تمام شد. راد درباره چه حرف می زنی؟ مکس طولانی برقرار شد. راد بالاخره گفت، سام به دایانا تجاوز نکرده، هیز هم این کار را نکرده است. چی گفتی؟ راد تکرار کرد، اسپرمی که در بدن دایانا پیدا خواهند کرد متعلق به سام نیست. بانی از تخت بیرون پرید، به دیوار تکیه داد. اگرچه به زحمت می توانست کف پاهایش را روی فرش حس کند، با وحشت پرسید، می خواهی چه بگویی؟ فکر می کردم تو می دانی. برای لحظاتی چند بانی تلاش کرد تا صدای از گلویش خارج کند. بالاخره موفق شد. با زمزمه نامفهومی به زحمت پرسید، می خواهی بگویی اسپرم متعلق به توست؟ راد چیزی نگفت. می خواهی بگویی تو او را کشته ای؟ بانی نگاهی به طرف در اتاق انداخت و در سکوت تعداد قدم هایی را که تا در می بایست بردارد شمرد. راد قاطعانه فریاد زد نه، مثل این بود که با این جواب رخوت مرگبارش را از خود دور می کرد. اگرچه پلیس حتما اینطور فکر خواهد کرد، آنها برای دستگیری من لحظه شماری می کنند. خنده تلخی کرد، صدای خفه خندش مانند سوزنی بود که داخل یک بادکنک فرو کنند. من متوجه نمی شوم. به خدا سوگند من دایانا را نکشتم. من نمی توانستم هیچگاه آسیبی به او برسانم. چهره راد از درد پنهانی در هم رفت و زمزمه کرد، من عاشق او بودم. دستهایش را روی صورتش گرفت طوری که کلماتش نامفهوم شد. دوباره تکرار کرد، من عاشق او بودم. این بار کلماتش واضح بود و به برندگی و سردی آب یخ زده به گوش می رسند. تو عاشق دایانا بودی؟ بانی صبر کرد تا راد ادامه دهد، ولی او حرف دیگری نزد. تنها با آن چشمان کدر و بی انتها به او خیره شد. چه مدتی؟ حدود یک سال. تمام آن شبهایی که تا دیر وقت کار میکردی، تمام آن جلسات اول صبح. راد به تایید سر تکان داد. میفهمید که نیازی به بیان کلمات نیست. بانی با ضعف یادآور شد، ولی تو هیچ وقت از دایانا خوشت نمیآمد. احساس میکرد زمین زیر پایش ناپدید شده و در خلا سرگردان است و هر لحظه امکان دارد در مرکز آن خلا گرداب مانند فرو رود. راد یک دستش را در هوا بالا برد و بی هدف تکان داد. بانی نمیدانم چطور اتفاق افتاد. چه چیز دیگری میتوانست بگوید؟ اینکه آنها نمیخواستند تا این حد جلو بروند؟ اینکه آنها هیچگاه قصد آزار وی را نداشتند؟ بانی گفت پس او به نیویورک نرفته بود، با تو در فلوریدا بود. راد به تایید سر تکان داد. هنگامی که به تو میگفتم به دیدن دکتر کلاین رفتم و او را دایانا معرفی کرده است، تمام مدت او در کنار تو ایستاده بود. او گفت که تا به حال هیچگاه اسم آن دکتر را هم نشنیده است. به همین خاطر تو میدانستی که اسم دکتر او گیزموند است. خودش به تو گفته بود. از تو بعید بود که دروغ بگویی. ما فکر کردیم شاید تو مشکوک شده ای و سعی داری ما را در تله بیاندازی. بانی سرش را پایین انداخت و بیاد تردید بی مورد خودش افتاد. من فکر میکردم تو با مارلا رابطه داری. مارلا؟ راد حتی توانست قیافش را در مقابل این سوال طوری تغییر دهد که گویی مورد اهانت قرار گرفته است. بانی هم تقریبا خندید. فکر کرد که همه چیز دارد معنا پیدا میکند، مثل قطعات یک پازل که هر کدام به تدریج در جای تعیین شده خود قرار میگیرد. لباس خوابی که تهیه کش و پیدا کردم آن هم برای من نخریده بودی، برای دایانا بود؟ بانی به شیوه صحبت کارولین میخواست همه سوالاتش را خیلی صریح مطرح کند. تصویر دوستش در ذهنش نقش بست، با موهای بلند درخشان که همیشه دنباله آنها روی سینه های برجستش میافتاد. تعجبی نداشت که سایز بالاتنه آن لباس خواب آنقدر بزرگ بود. به یاد مکالمش با دایانا درست پس از اینکه آن لباس خواب هوس انگیز را ته کمد راد پیدا کرده بود افتاد. مسلماً دایانا بلافاصله با راد تماس گرفته و کشف بیموقع همسرش را به او اطلاع و به راد فرمان داده بود تا با حالتی عاشقانه و در نقش شوهری مهربان به خانه برود. بانی شروع کرد. پس تقریباً یک سال تو با دایانا رابطه داشتی. مواقعی که هر سه ما بودیم و تو تظاهر می‌کردی که فقط او را تحمل می‌کنی، در واقع وجود مرا سعی داشتی تحمل کنی. زمانی که در اداره پلیس از بودن او در آنجا عصبانی شدی، در واقع از دست من خشمگین بودی، چرا که تو را از میادگاه عاشقانه‌ات بیرون کشیده بودم. اینطور نیست؟ به همین علت بود که من نمی‌توانستم هیچ یک از شما را پیدا کنم. به همین علت تو در زمان مرگ جوان شاهدی نداشتی، چون در همان زمان تو با بهترین دوست من در تخت خواب بودی. تمام مدتی که من مریض بودم تو با او بودی. بانی حالش از خودش به هم می‌خورد. آیا واقعا می‌توانست تا این حد احمق باشد؟ چطور از خود چنین کلیشه حقیری ساخته بود؟ همسری که آخرین نفر است که از خیانت شوهرش آگاه می‌شود. حتی پس از اینکه از فلوریدا برگشتی با او بودی. ما با یک پرواز برگشتیم. سر راه او را رساندم و بلافاصله به خانه آمدم. کلمات از دهان راد بیرون می‌ریخت، گویی از اینکه بالاخره جرأت پیدا کرده تا در مورد دایانا حرف بزند راضی بود. شاید او واقعا مشتاق حرف زدن در مورد دایانا بود. بانی از روی ناچاری گوش می‌داد. دلش می‌خواست به او بگوید تا خفه شود، ولی نمی‌توانست حرفی بزند. با نفرت فکر می‌کرد که راد سعی دارد او را شریک جرمش محسوب کند. پس تو به خانه آمدی، چند دقیقه به من سر زدی، بعد مثل یک دختر کوچولوی خوب مرا در بستر خواباندی و دوباره سراغ عشق خودت رفتی. تو ماجرا را خیلی بی‌رحمانه تفسیر می‌کنی. اینطور هم نبود. واقعا؟ پس چطور بود؟ قصد قبلی در کار نبوده. پس وقتی سر کله سامولورن برای تمام کردن کار حمام دایانا پیدا شد، تو آنجا بودی؟ بانی صحنه برخورد آنها را در ذهنش مجسم میکرد و فکر میکرد اگر این ماجرا برای کسی دیگری اتفاق میافتاد، به نظرش خنددار میامد یا نه. با آنها گفتم زودتر از موقع برگشتم و آمدم تا از دایانا بپرسم واقعا حال تو چطور است، چون شاید چیزی باشد که تو به من نگفته باشی. به نظر میرسید که آنها هم باور کردند. صدای راد در هم شکست، گویی ناگهان متوجه شد پس از این اعترافات باید کمی حجب و حیا به خرج دهد. بنده که دست پاچه و ناراحت شد. و بعد به خانه آمدی و دیدی که همسرت فرار کرده و در واقع مرغ از قفس پریده. از کوره در رفته بودم، نمیدانستم کدام گوری قیبت زده. راستی؟ واقعا چقدر بیفکر بودم. راد تو خیلی بیشرمی. منظورم این نبود. بنابراین برگشتی پیش دایانا. وقتی که با آنجا تلفن کردم حتما حسابی خیالت راحت شد. ما نمی‌دانستیم چه شده، نگران شده بودیم. پس مسلماً احتیاج داشتید که به همدیگر تسلی بدهید. آن شب آنجا نماندم، ولی با هم عشق ورزی کردید. راد پیش از اینکه حقیقت را به وضوح بیان کند دقیقه سکوت کرد. بله. و سپس آنجا را ترک کردی. من به خانه آمدم. چه موقع؟ حدود نیمه شب بود. موضوع بعدی که فهمیدی کشته شدن دایانا بود، با گلوله وسط قلبش، درست مانند جوان. به احتمال زیاد با تفنگی مشابه و بدون شک توسط فردی مشابه، ولی مسلماً تو هیچ دخالتی در هیچ یک از قتل‌ها نداشته ای. این همه آن چیزی است که سعی داری بگویی؟ من آنها را نکشتم بانی، قسم می‌خورم. تو باید حرفم را باور کنید. من با مرگ دایانا نابود شدم. وانی با پرخاش به او گفت دلیل نابودی خورد شدن احمقانت مرگ دایانا نیست. فقط چون آنقدر حماقت کردی که اسپرمت را در بدن او جا گذاشته این ناراحتی. حقیقت همین است مگر نه؟ اشکهایت هم هیچ ربطی به دایانا یا پسرت ندارد. فقط به خاطر خودت هست که اشک می‌ریزی. به من بگوراد، آیا غیر از خودت به کسی دیگری اهمیت می‌دهی؟ راد با نگاهی محزون او را نگریست. تو هم اهمیت داری، و دستانش را به طرف او دراز کرد. بانی به آرامی نزدیک شد. نیاز او به محبت آنقدر شدید و ملموس بود که ناخودآگاه در آغوش راد فرو رفت. حرارت بازوان حلقه شده دور بدنش و نرمی گونه هایش را با تمام وجود احساس میکرد. چطور بود که همیشه حس گرمای آغوش او را دوست داشت؟ آهسته خود را عقب کشید. به چشمان جذاب و عمیق او خیره شد. متوجه شد که آن چشم ها انقدر هم که تصور میکرد عمیق و مقاومت ناپذیر نیستند. با آرامی خودش را از جاذبه آنها رها کرد. هر دو به طرز شگفت آور و در عین حال خطرناکی خالی از هر گونه احساسی شده بودند. بانی به طرف تلفن کنار تخت رفت و شماره ای گرفت. راد با نگرانی پرسید چه کار میکنی؟ بانی به جای پاسخ به او در گوشی گفت من بانی ویلر هستم. میخواهم فوراً با سروان ماهانی صحبت کنم. به اپراتور پلیس گفت بله خیلی فوری است. در این حال شوهرش را زیر نظر داشت که به پشت روی تخت افتاد و سرش را در دستهایش پنهان کرد. لورن همراه آماندا وارد آشپزخانه شد و پرسید پدرم کجا رفت؟ بانی پشت میز آشپزخانه نشسته و به نقاشی های آماندا با آدم های کل مربعی خیره شده بود. آهسته برگشت و به دختران راد لبخند زد. هر دو با گیسوانی تابدار با رنگ های بلند و قرمز روشن پیش خود فکر کرد دخترها شیرین ترین موجودات عالمند. او باید به اداره پلیس می رفت. لورن گفت ولی اینکه ساعت ها پیش بود نباید تا حالا برگشته باشد؟ بانی نگاهی به ساعتش انداخت. تقریبا 11 صبح بود. حدس می زدم پلیس سوالات زیادی از او دارد. از سام چه خبر؟ اون و هیز هم در اداره پلیس هستند. بانی دوباره به ساعتش نگاه کرد. طی مدت چند ثانیه یک بار این کار را میکرد. چند ساعتی بود که از نیک یا پلیس های دیگر خبری نداشت. حتما خبر جدیدی نبوده تا به او اطلاع دهند. همسرش، پسرخوانده‌اش و دوست او مورد بازجویی قرار گرفته بودند. همه آنها هم از حقوق قانونیشان مطلع شده بودند. به یاد جمله تخصصی دایانا افتاد که در این موارد میگفت تفهیم اتهام. خوشبختانه آنها وکیل‌هایشان را هم احضار کرده بودند و به زودی حتما خبر جدیدی از آنها می‌رسید. آماندا سر جایش بالا و پایین می‌پرید. می‌خواهم به پارک بروم. بانی به او گفت عزیز دلم الان نمی‌توانم تو را به پارک ببرم. چرا؟ لورن داوطلبانه گفت من می‌توانم او را ببرم. خودم هم بدم نمی‌آید کمی هوای تازه بخورم. راستش نمی‌دانم. بانی از اینکه آنها پیش از تماس پلیس از خانه بیرون بروند نگران بود. آماندا با اصرار گفت مامی خواهش می‌کنم. بانی فکر کرد که نگرانی و شک او بیمارد است چون پلیس تمام مظنونین اصلی قتل را در اختیار داشت. آیا او منتظر تماسی بود تا به او بگوید که قاتل اعتراف کرده؟ آیا او واقعا منتظر این خبر نهایی بود؟ او حتی مطمئن نبود که پلیس بتواند هیچ یک از آنها را مجرم قلمداد کند. آیا می توانست دائما دخترش را حبس کند؟ بالاخره گفت فکر می کنم می توانید بروید. حس می کرد لورن هم به راستی احتیاج به هوای تازه دارد. هورا! این دفعه آماندا با شدت بیشتری بالا و پایین می پرید. لورن به دنبال آماندا از آشپزخانه خارج شد. بزرگ کیفم را بردارم. تلفن زنگ زد. بانی با سرعت گوشی را برداشت. الو؟ بانی، سلام. جاش هستم. حالت چطوره؟ بانی متعجب شد. جاش، تویی؟ بله، جاش فریمن هستم. اوه، بله، ببخشید. منتظر کسی دیگری بودم. کمی تعجب کردم. وقت بعدی مزاحم شدم. نه، در واقع از شنیدن صدای او خوشحال شده بود. میخواستم حالت را بپرسم. متشکرم. کمی بهترم. بانی پیش خود فکر کرد شوهر و پسرخوانده‌ام در اداره پلیس تحت بازجویی هستند. چون نه تنها در قتل جوان مزدون هستند بلکه در قتل بهترین دوستم دایانا هم مشکوکند. بهترین دوستی که یک مرتبه معلوم شد یک سال اخیر با شوهرم رابطه داشته است. اوه راستی باید یادآوری کنم که میزان بسیار بالای آرسنیک در خونم پیدا شده. ولی بانی چیزی نگفت. فکر کرد بهتر است بعضی چیزها پشت تلفن مطرح نشود. شاید روزی حضوراً همه اینها را به جاش بگوید. جاش که گویی فکر او راحت زده بود گفت فکر کردم بیایم یک سری به تو بزنم. البته اگر از نظر تو اشکالی نداشته باشد. حتماً خیلی خوشحال می شدم. یک ساعت دیگر چطور است؟ خوبه. پس می بینمت. بانی تلفن را قطع کرد و با اشتیاق منتظر آمدن جاش شد. مسلماً همین دیروز بود که به او هم به دلیل آوردن آن سوپ جوجه کذایی مظنون بودند. دوباره نگاهی به تلفن انداخت. آیا باید به او تلفن میکرد و قرارشان را به هم میزد؟ ولی با صدای بلند گفت احمقانه است. جاش نمیتوانست او را مسموم کرده باشند. مسلماً جاش نمیتوانست قاتل دایانا باشد. او هیچ انگیزه ای نداشت. با این وجود هنوز فهم میکرد که به جاش تلفن کند و قرار را به هم بزند. شاید بهتر بود با برادرش تماس بگیرد و موقعیتش را برایش توضیح دهد و بعد هم از او بخواهد درست همزمان با جاش به خانه آنها بیاید. درست هم زمانی که بانی میخواست گوشی را بردارد تلفن زنگ زد. لورن با کیف کوله پشتی بزرگش همراه با آماندا از پله‌ها پایین آمد. ما آماده ایم. بانی تلفن را برداشت. الو؟ جوابی از آن طرف خط شنیده نشد. دوباره گفت الو بفرمایید. باز هم هیچ صدایی نبود. لورن پرسید چیزی احتیاج دارید سر راه از فروشگاه بخرم؟ بانی موقتاً حواسش پرت شد. ببین اگر در یخچال شیر نداریم یک پاکت بگیر. لورن به طرف یخچال رفت و نگاهی به داخل آن انداخت. نه شیر زیاد داریم. بانی سومین بار در گوشی تکرار کرد الو. نمیدانست چرا دستش نمیرفت تا قطع کند. بعد از چند ثانیه دیگر انتظار بیهوده بالاخره تصمیم گرفت گوشی را بگذارد که ناگهان صدای کلیک آشنایی از آن طرف شنید. این صدا را قبلا کجا شنیده بود؟ لورن پرسید کیه؟ چشمهای درشت عسلی رنگش از نگرانی کدر شده بود. بانی گفت شما که هستید؟ خواهش میکنم حرف بزنید. سکوت. سپس صدای کلیک دیگر. دوباره کلیک کلیک. نفس در سینه بانی حبس شد. خود را در دریای بی انتهای شناور احساس میکرد. دریای آرام و بی حرکت و او تنها منتظر نسیمی بود تا به ساحل هدایتش کند. کلیک. و ناگهان تصویر خودش در ذهنش نقش بست که در یک راه طولانی رانندگی می کند. ماشینش را در یک پارکینگ شلوغ جا می دهد و با اجره از در ورودی یک ساختمان سفید بسیار زیبا داخل می شود. به خاطر آورد اولین بار که آن بنای باشکوه را دید یاد ساختمان های قدیمی در ایالت های جنوبی افتاد، مثل ساختمان هایی که در فیلم برباد رفته دیده بود. باز هم خودش را دید که از راهرو ورودی به طرف میز اطلاعات می رود و بعد بی صبرانه جلوی آسانسور منتظر ایستاده بود و سپس پشت در اتاق 312 پا به پا می کند و هنوز برای وارد شدن مردد است. کلک. دید که در باز شد. پیرزنی روی صندلی چرخدار روبروی ساحل شد. با پاهایی مثل شاخه های خشک درخت، صورتی پر از لکه های پیری، چشمانی کدر و دهانی گشاد که به طرز عجیبی باز و بسته می شد. بعد از کمی دقت فهمید که او دندانهای مصنوعیش را با کمک زبانش از دهان خارج کرده و سپس با صدای کلیک چندشاوری آنها را به سر جایش برمیگرداند. کلیک کلیک. ناگهان بانی با دستپاچگی پرسید میری؟ میری خودت هستی؟ صدا پاسخ داد شاید. شما که هستید؟ پانزده دقیقه بعد بانی اتومبیلش را در پارکینگ شلوغ آسایشگاه روانی ملروز نگه داشت. با سرعت از پله‌های ورودی بالا رفت. از سالن جلویی گذشت و به طرف آسانسورها دوید. جمعیت زیادی جلوی آسانسورها منتظر بودند. بانی به دیوار تکیه داد و سعی کرد کمی آرام بگیرد و افکارش را سر و سامان دهد. برای چه دوباره به این مکان بازگشته بود؟ چه عاملی باعث شده بود تا به محض رفتن لورن و آماندا به پارک با شتاب به این آسایشگاه کذایی بیاید؟ با آن عجله در ماشینش بپرد و تخت گاز تا اینجا براند. او هنوز حال خوبی نداشت. مسلماً او نباید برای صحبت با پیرزن دیوانه که احتمالاً مطلب با ارزشی هم برای گفتن نداشت زندگیش را به خطر بیندازد. به طور قطع پیرزن مطلب مهمی پای تلفن نگفته بود. فقط بانی حرف زده بود. ولی چرا با او تماس گرفته؟ آیا میخواست حرفی بزند؟ آیا میخواست در مورد ایلسا لنگر صحبت کند؟ احتمالاً تنها پاسخی که برای تمام پرسش‌هایش دریافت میکرد تکی کلام همیشگی پیرزن بود. شاید. شما که هستید؟ ولی با این حال او هنوز اینجا بود. تنها بر اساس غریزه صرف عمل میکرد. کنار عده بیگانه در انتظار رسیدن آسانسور ایستاده بود. آدم‌هایی که چهره تمام آنها عدم علاقه قلبیشان به بودن در آن مکان را فریاد می‌زد و اگر یکی از آنها علت حضور او را در آنجا می‌پرسید، مطمئناً نمی‌توانست پاسخ منطقی بدهد. او دقیقاً با امید کشف چه مطلب جدیدی آنجا بود. صدای زنگ شنیده شد. چراغ سبز در یکی از آسانسورها روشن شد و در آن به آرامی باز شد. رفت آمد شتاب زدهی بود. عده به بیرون و عده به داخل هجوم می بردند. آسانسور خیلی زود پر شد و درهایش بسته گشت. بانی و عده زیادی دیگر پشت در ماندند. سپس همه با هم به جلوی در آسانسور بعدی سرازیر شدند. بانی به یاد دکتر گرین افتاد. او حتما از این عمل کرده واحد انسانها خوشحال می شد. زنگ دیگری به صدا درآمد و چراغ سبز دیگری ورود آسانسور دوم را نوید داد. این دفعه بانی با هر زور و فشاری که میشد خود را جلو انداخت و به محض باز شدن در آسانسور خود را به داخل آن انداخت. بعد از هجوم عده دیگر بانی مجبور شد که گوشه مچاله شود، طوری که امکان هیچ حرکتی نداشت. هنگامی که عاقبت در آسانسور بسته شد، او با صدایی که سعی میکرد شنیده شود فریاد زد: لطفاً دکمه طبقه سوم را هم فشار دهید. گرمش بود، سرش گیج میرفت و هر آن احتمال میرفت که از حال برود. خدا را شکر میکرد که در آن اتاقک آنقدر جمعیت بود که خواه نخواه او را سر پا نگه میداشت، چون مطمئن بود به تنهایی در آن فضا نمیتواند روی پاهایش بند شود. از فکر اینکه وسط آسانسور قش کند بی اختیار خندش گرفت. بلافاصله بقیه آدم ها با وجود کمبود جا از او فاصله گرفتند و زیر چشمه او را زیر نظر داشتند. بالاخره آسانسور به طبقه سوم رسید. بانی خود را از آسانسور بیرون کشید و زیر لب گفت: وای، چه جهنمی است اینجا. او همان جایی بود که میخواست و شاید بالاخره میتوانست دلیلش را هم توجیه کند. با آهستگی تا انتهای راه رو به طرف اتاق مری قدم برداشت و چند ثانیه پشت در منتظر ماند. هنوز تردید داشت. مری از داخل اتاق صدا زد: بیا تو، منتظر چه هستی؟ بانی در را باز کرد و داخل شد. مری روی صندلی چرخدارش کنار پنجره نشسته بود و به پایین نگاه میکرد. اینجا را خیلی خوب نگهداری میکنند، مگر نه؟ هنوز به طرف او برنگشته بود. بانی پاسخ داد: بله، خیلی خوب. نگاهی به اطراف اتاق انداخت. از دیدن یک جفت چشم روشن که از روی تخت السا به او خیره شده بود متعجب شد. او زنی لاغر و سبز بود و ظاهری اشرافی داشت. بانی از روی دستپاچگی به زن سلام کرد. زن گفت: حال شما چطور است؟ دستش را به طرف بانی دراز کرد و ادامه داد: من ژاکلین کندی اوناسیس هستم. مری از همان کنار پنجره گفت: به او توجه نکن، دیوانه تر از این حرف هاست. نفس بانی بند آمد. این درست همان جمله‌ای بود که راد معمولاً در مورد همسر سابقش استفاده می‌کرد. مری صندلی‌اش را چرخاند طوری که بانی را ببیند. اول که فقط سبزیجات بهم می‌دهند، حالا هم که این دیوانه را برایم فرستادند. بانی با احتیاط به صندلی چرخدار مری نزدیک شد. متوجه شد که او لباس تمیزی به تن دارد و موهای قهوه‌ای‌اش به تازگی رنگ شده و با دقت با گیره‌های مختلف تزئین داده شده است. پرسید: برای چی می‌خواستید مرا ببینید؟ کی گفته من میخواستم تو را ببینم؟ خود شما وقتی به من تلفن زدی طوری حرف زدی که انگار میخواهید مطلبی را بگویید. من این کار کردم؟ بانی احساس کرد که ممکن است هر آن قلبش بیستد. این همه راه را با عجله آمده بود تا این جواب را بشنود. یک مکالمه بی هدف با یک پیرزنی بیمار. فکر کرد مسلماً اگر نیامده بود افتخار ملاقات با ژاکلین کندی اوناسیس هم نصیبش نمی‌شد. از این فکر لبخندی روی لبانش نقش بست و برگشت به زن چشم روشن که روی تخت السا دراز کشیده بود نگاه کرد. بانی دوباره جرأتی به خود داد و گفت: فکر کردم شاید بخواهید مطلبی در مورد السا بگویید. کی؟ بانی تکرار کرد: السا. زنی که روی تخت کنار بود به مقدمه گفت: تدی مقصر نبود، او سعی کرد آن دختر را نجات دهد ولی شناگر ماهری نبود. مری پرسید: گفتی من به تو تلفن زدم؟ با هیجان دستهایش را روی زانوانش می زد. بله، کمتر از 20 دقیقه پیش. خیلی طول نکشید که به اینجا رسیدی. فکر کردم شاید مسئله مهمی باشد. مسلماً برای پیدا کردن شماره تلفن من زحمت زیادی کشیدید. مری با بی‌توجهی گفت: نه اصلاً، من فقط از پرستار پرسیدم. یادم بود که به السا گفتی شماره تلفنت را به پرستار می‌دهی. چه چیز دیگری به یاد داری؟ درباره چی؟ درباره السا. مری لبهایش را به طرز ناخوشایندی پیچان و سپس آنها را به این طرف و آن طرف چرخاند. بالاخره گفت: او اصلاً آدم با مزه‌ای نبود. تمام مدت روی اون تخت دراز می‌کشید و هیچ حرفی نمی‌زد. حداقل این ژاکی اوناسیس باحال‌تره. زنی که روی تخت بود مثل این که با خودش حرف میزد میگفت: کریستینا خیلی دختر بدخلقی بود. من سعی کردم به او نزدیک شوم ولی اصلا راه نمیداد. او میخواست پدرش تمام وقت مال او باشد. بانی حرف او را قطع کرد و رو به مری گفت: از السا بیشتر برام بگو. مری دوباره شروع به بازی با دندان مصنوعیش کرد و مرتب با زبانش آن را جلو عقب میبرد. چیزی نیست که بگویم. او شب و روز فقط روی آن تخت دراز میکشید تا اینکه یک روز مرد. بانی با بی‌حوصلگی گفت: حتما این حالتش خیلی تو رو ناراحت میکرد. و فکر کرد که احتمالاً دیگر مری حرفی نمیزند و او باید آنجا را ترک کند، ولی شدیداً احساس خستگی میکرد و چند دقیقه برای تجدید قوا باید استراحت میکرد. راستش را بخواهی من اصلاً به او توجهی نمیکردم. مری خنده کرد و موقتاً از کشمکش با دندانهای مصنوعیش دست برداشت. پرستار متوجه شد که به او حالته که او به حالت کما رفته است. بانی گفت حداقل زجر نکشید، فکر میکنم شاید همین جای خوشحالی باشد. مری صندلیش را بکن. صفحه 376. بانی گفت حداقل زجر نکشید، فکر میکنم شاید همین جای خوشحالی باشد. مری صندلیش را به کنار پنجره چرخاند. فکر میکنم تو باید این را با آن دختر کوچولو بگی، حتما راحت تر میشود. بانی به طرف پنجره رفت و به زنی که روی صندلی چرخدار نشسته بود خیره شد. کدام دختر کوچولو؟ همان نوش. اسمش چه بود؟ منظورت لورن است؟ بله، فکر میکنم همین بود. خب تو باید هم بدانی خودت برای اولین بار او را به اینجا آوردی. چه؟ خانم اوناسیس از روی تخت گفت، مرتب به کریستینیا میگفتم که رژیم بگیرد ولی گوش نمیکرد، از من متنفر بود. بانی پرسید منظورت چیست برای اولین بار؟ تو اون دوتا بچه رو اینجا آوردی، پسر و دختره رو میگم. یک بار دیگر دهان مری شروع به جنبیدن کرد، مثل اینکه دارد نشخوار میکند. بله میدانم، ولی من فقط یک بار آنها را آوردم. مری خیلی بی‌تفاوت گفت، ولی دختره دوباره اومد. بانی احساس میکرد تمام موهای بدنش کشیده میشوند. چه گفتی؟ دختره باز هم آمد. برای مری پودینگ وانیلی آورده بود. میگفت خودش درست کرده. روی تخت نشست و قاشق قاشق دهانش گذاشت. حتی یک ذره هم به من نداد. به نظر من که خیلی بی‌تربیت بود. مری دوباره دهانش را جنباند. من فقط میخواستم ببینم مزهش چجوریه. بانی دسته های صندلی مری را محکم گرفت تا او را وادار کند در چشمهایش نگاه کند. به سختی تلاش میکرد خود را کنترل کند. با تحکم گفت، مری با دقت فکر کن. چه مدت بعد از اینکه لورن اینجا بود احسا به کما فرو رفت؟ مری دندانهایش را با کمک زبانش به بیرون داخل دهانش میبرد. بالاخره گفت، همان شب. بانی احساس میکرد که بدنش تاب میخورد. تعادل نداشت. انگشتانش را به لاستیک نرم دسته صندلی فشار میداد تا نیفتد. اوه خدای بزرگ، معنی این حرف ها چیست؟ بانی سرگردان به اطراف نگاه میکرد. آیا ممکن است لورن السا را مسموم کرده باشد؟ و اگر این کار را کرده باشد؟ بانی تقریبا با فریاد گفت، نه ممکن نیست، ممکن نیست. مری گفت، من فکر میکردم بالاخره یک قاشق از پودینگش را به من هم بدهد، ولی نداد. اصرار داشت که مادر بزرگش تمام آن را بخورد. دختر بی تربیت. من آماندا را پیش او گذاشتم. او با دختر کوچولوی من تنهاست. او خدای من کمکم کن. بانی با شتاب خود را به طرف در رساند. هنوز صدای زنی را که خیال میکرد ژاکلین است میشنید که فریاد میزد، من سعی کردم دوست او باشم. می توانستم با آن دختر کمک کنم. اگر فقط به من اجازه می داد می توانستم. بانی تمام راه برگشت را مثل دیوانه ها رانندگی می کرد. فقط اسم خیابان ها را می دید که با سرعت از جلوی چشمش رد می شدند. می لرزید، عرق می کرد، می گریست و فریاد می زد. نه ممکن نیست. مرتب تکرار می کرد. نه نه، ولی می دانه زمانی برای گریستن نیست. به خاطر می آورد که لورن چقدر برای دیدن مادر بزرگش مشتاق بود، چقدر وقتی پیرزن اسم او را بر زبان آورد تحت تأثیر قرار گرفت، چقدر عاشقانه با پیرزن رفتار می کرد. کنارش روی تخت نشست و نهارش را به دهانش گذاشت. آیا واقعا بعدها برگشته بود تا او را با همان غذا مسموم کند؟ چه وقت این کار را کرده بود؟ او که تمام روز در مدرسه بود، کی فرصت پیدا کرد تا به آسایشگاه برود؟ بانی با خود بلند حرف می زد. او یک روز در خانه مانده بود و به مدرسه نرفت. به یاد آورد روزی را که لورن احساس سرگیجه و تهوع می کرد. او فکر کرده بود که شاید سرما خورده، ولی نه، او سرما خوردگی نداشت. اینها نشانه مصرف آرسنیک بود. شاید هم اصلا بیمار نبوده، شاید هم تنها تظاهر به بیماری می کرده است. بانی باز هم به خود گفت، نه ممکن نیست، من خودم دیدم که او تا چه حد بیمار بود. ولی چرا؟ چرا؟ بانی هنوز در حیرت بود که با دیدن چراغ قرمز سر چهارراه روبرو با شدت ترمز کرد. با بی‌صبری به اطراف نگاه میکرد. با پایش بر روی پدال گاز ضربه میزد. چرا او باید بخواهد مرا بکشد؟ افکار بانی به آن بعد از ظهری که او و راد نخستین بار به خانه جوان رفتند تا خبر مرگ مادرشان را به آنها بدهند برگشت. یاد حمله خشمگینانه لورن افتاد. ضربه سخت کفش لورن به ساق پایش و طعم دردناک مشت او به دهانش را احساس کرد. درست است او از من متنفر است، ولی بی تردید اوضاع تغییر کرده. طی هفته های قبل آنها به هم نزدیکتر شدند و نوعی ارتباط توأم با احترام و دوستی با یکدیگر برقرار کرده بودند، مگر نه اینکه آن هم فقط ظاهر سازی بوده است. ولی اگر از من بیزار است، آیا آنقدر این احساس نفرت شدید است که بخواهد مرا به قتل برساند؟ و چرا باید مادر بزرگش را بکشد؟ پیرزنی بی‌دفاع که حتی خود را نیز فراموش کرده بود. و دیگر چه کسی؟ بانی در این افکار غوطه‌ور بود که چراغ سبز شد و او پدال گاز را تا آخر فشار داد و با آخرین سرعت از چهارراه گذشت. مثل این بود که کسی دکمه دور تند ویدیو را فشار داده باشد. او به سختی تلاش میکرد فکرهای آزاردهنده را از خود دور کند و تنها روی جاده روبرویش تمرکز داشته باشد، ولی موفق نمیشد. افکارش بیش از حد آشفته و دیوانه کننده بود، بیشتر شبیه اوهام ناشی از داروهای مخدر بود تا افکاری واقعی. آیا حقیقتا فکر میکرد لورن در قتل مادرش و دایانا هم دست داشته؟ نه، ممکن نیست. داشت دیوانه میشد. باید این افکار مسخره را از خود دور میکرد. ولی چرا نمیتوانست؟ روزی که جوان به قتل رسید لورن در مدرسه بود. آن روز صبح که دایانا کشته شد لورن در خانه بود. واقعا اینطور بود، گیج شده بود. بانی میدانست که او به راحتی میتوانست از یکی دو تا از کلاس‌هایش جیم شود و هیچ کس هم متوجه نشود. پلیس هم ذره مشکوک نمی‌شد. چه کسی به یک دختر بچه 14 ساله برای قتل مادرش مظنون می‌شود و او به راحتی میتوانست وقتی رات خواب بوده از خانه بیرون برود و دایانا را به قتل برساند. او خیلی خوب به محل زندگی دایانا آشنایی داشت. ولی چرا؟ چرا باید به دایانا آسیب برساند و چه انگیزه‌ای برای قتل مادرش داشته؟ حرفای جوان در ذهنش تنین انداخت. تو در خطری، تو و آماندا. آیا لورن همان خطری بود که جوان می‌خواست در موردش هشدار دهد؟ او خدای من. تصویر آماندا در ذهن بانی نقش بست که معصومانه دست در دست خواهر ناتنیش به راهی ناشناخته می‌روند. تو نباید به بچه من آسیبی برسانی. چطور جرأت می‌کنی به طفل معصوم من آسیب برسانی؟ به طرف خیابان‌های فرعی پیچید. به نظرش می‌آمد همانطور که با سرعت در جاده خلوت می‌راند، مه سبز رنگی همه جا را می‌پوشاند. سرش گیج می‌رفت. با صدای بلند دعا می‌کرد. خواهش می‌کنم، التماس می‌کنم، به دختر کوچولوی من کاری نداشته باش. چطور این حماقت را مرتکب شده بود و دخترش را با لورن تنها گذاشته بود؟ مگر جوان بارها به او هشدار نداده بود که از فرزندانش به جای پرستار بچه استفاده نکند؟ شاید برخلاف تصور او آن حرفها هذیان‌های مستانه یک زن بیوه حسود نبود. شاید هشدارهایی بود که او هیچگاه آنها را جدی نگرفته بود. ولی چرا؟ همیشه این چراها بود که او را آزار می‌داد. نه، این افکار همه بی‌معنی و مسخره است. اصلا امکان ندارد. لورن نمی‌توانست دخالتی در قتل مادرش یا دایانا داشته باشد. حتی مسموم کردن السا یا خود او هم توسط لورن مسخره به نظر می‌رسید. او انگیزه برای این کارهای شیطانی نداشته. ولی چرا؟ او به اسلحه مادرش به راحتی دسترسی داشته و حتما می‌دانست مادرش سم مرگ موش را کجا نگهداری می‌کرده است، ولی همه اینها هم دلیل منطقی محسوب نمی‌شود. سام و رات هم مثل او می‌توانستند از محل اسلحه و سم آگاهی داشته باشند. فقط تفاوتش این بود که سام و رات در اداره پلیس بودند و لورن همراه دختر کوچک او. لورن آماندا را به پارک برده بود، ولی چه پارکی؟ چندین پارک در این منطقه وجود داشت و آنها ممکن بود به هر کدام از آنها رفته باشند. بانی ناامیدانه از خود پرسید، شما کجا هستید؟ لعنت بر تو، کجا رفته اید؟ از خیابان براون گذشت، ناخودآگاه نظری به طرف خانه دایانا انداخت. نوار زرد رنگ آشنای پلیس را دید که دور تا دور خانه کشیده شده بود. محل جرم، نزدیک نشوید. به طرف راست خیابان ساوت پیچید. با خود گفت وحشت نکن. پارک کوچکی را در گوشه خیابان دید و سرعت ماشین را کم کرد. چند بچه روی تاب‌ها و سرسره‌ها بازی می‌کردند و چند زن با چهره خسته و کم‌حوصله مراقب آنها بودند، ولی لورن و آماندا در بین آنها نبودند. فکر کرد که ماشین را متوقف کند و از آنها در مورد لورن و آماندا سوال کند، ولی هیچ یک از آنها را نمی‌شناخت و نمی‌خواست وقتش را تلف کند. چه جای دیگری ممکن است رفته باشند؟ پارک کوچک دیگری هم پشت جاده بلوبری هیل بود، ولی آنجا خیلی کوچک بود و تعداد تاپ‌ها و سرسره‌هایش کم بود و آماندا از آنجا خوشش نمی‌آمد. یک زمین بازی هم پشت مدرسه آماندا نزدیک همان محلی بود که سطل پر از خون را روی سر او خالی کرده بودند. بانی نالید، اوه خدا کمک کن. مسلماً لورن در حال حاضر به او آسیبی نمی‌رساند، آن هم به این فاصله زمانی کوتاه با قتل دایانا. بانی با سرعت به طرف خیابان مدرسه راند، از میانبر رفت و با شدت نزدیک مدرسه ترمز کرد و به محض اینکه سویچ را خارج کرد از ماشین بیرون پرید و تمام پیاده رو پشت مدرسه را دوید. زمین بازی مجهز حالا در دید رس بود. هیچ کس آنجا نبود. بانی دور خود میچرخید و اطراف را نگاه میکرد. فریاد زد، شما کجا هستید؟ خدا لعنتت کنه لورن، بچه من را کجا برده ای؟ و بالاخره چیزی دید. در پای یکی از تاپ ها روی ماسه ها کیفی افتاده بود. با سرعت به طرف آن دوید، خم شد و کیف کوچک صورتی رنگ آماندا را برداشت. پس آنها اینجا بودند و رفتند. آیا ممکن است به خانه برگشته باشند؟ بانی با شتاب خود را به اتومبیل رساند. وقتی می‌خواست دنده عقب برود تقریبا نزدیک بود به درخت کنار جاده بزند. به خودش نهیب زد آرام باش و کمی از فشار پایش روی پدال گاز کم کرد. بعد از دومین پیچ جاده خانه از دور نمایان شد. بانی ماشین را جلوی در متوقف کرد و از آن بیرون پرید. پیش از اینکه حتی به در برسد صدا کرد: آماندا، لورن، آنجایید. با دستپاچگی کلیدش را بیرون آورد و در را باز کرد. وارد حال شد و پله‌ها را دو تا یکی تا طبقه بالا طی کرد. به محض اینکه به حال طبقه بالا رسید، رد قطره‌های خون را دید. همانجا که ایستاده بود، از در باز حمام چند قطره دیگر خون روی کاشی‌های سفید به چشمش خورد. او خدای من! بانی دستش را روی دهانش فشار می‌داد تا فریاد نکشد. نه، خواهش می‌کنم نه. گویی پاهایش در سیمان سفت فرو رفته بودند. قدرت حرکت نداشت. به هر تلاشی آهسته به سمت حمام می‌رفت. صدای جیغ کوتاهی از پشت در بسته اتاق آماندا به گوشش خورد. به سمت صدا چرخید، با صدای گرفته و فریاد زد: آماندا! دستش را به طرف دستگیره در گرفت و با دستانی لرزان آن را باز کرد. نفس در سینه‌اش حبس شده بود و چشمانش به درستی نمی‌دید. آماندا وسط اتاق روی زمین نشسته بود. یک دستش روی زانو و دست دیگرش را به طرف لورن دراز کرده بود. لورن هم کنار او روی زمین نشسته بود. کوله پشتی روی پاهایش، مچ آماندا در یک دستش و یک تیغ اصلاح هم در دست دیگرش بود. او خدای من، نخواهش میکنم. لورن با قاطعیت گفت: لطفاً جلوتر نیا. آماندا دستش را از روی زانوی زخمیش برداشت و: مامی، من زمین خوردم. لورن داشت مرا روی تاپ هول میداد که زمین خوردم و زانوم زخم شد. خیلی دردم آمد و گریه کردم. ولی لورن گفت که نباید گریه کنم و زخمم را تمیز کرد. متاسفم که حمام آنقدر به هم ریخته شده. لورن طوری حرف میزد که گویی این عادی ترین مکالمه دنیاست و اصلا تیغی را نزدیک مچ دست آماندا نگرفته است. بانی در حالی که چشمانش را از رگهای نازک دست دخترش برنمی داشت گفت: آماندا، چرا به طبقه پایین نمی روی تا کمی شیر و بیسکویت بخوری؟ لورن با قدرت حرف او را قطع کرد: حالا نه آماندا. آماندا تکان نخورد. آماندا با تاکید گفت: لورن میگوید ما میخواهیم خواهرهای واقعی شویم، خواهرهای همخون. او میگوید اصلا درد ندارد. بانی احساس کرد که هوای اطرافش ناگهان به یخ تبدیل شده. به سختی تلاش میکرد تا نفسش را بیرون دهد. چی گفتی؟ لورن پرسید. مری میخواست چی بگوید؟ میدانم که رفته بودی او را ببینی. او به تو گفت من به آنجا رفته بودم، مگر نه؟ صدایش خشدار و گرفته بود، گویی صدایش از یک اتاق دیگر به گوش میرسید. بانی یک قدم به جلو برداشت. بله. لورن گفت: من اگر جای تو بودم جلوتر نمی آمدم. ممکن است عصبی شوم و دستم لیز بخورد. بانی در جایش منجمد شد. التماس کرد: به او آسیبی نرسان، خواهش میکنم کاری به او نداشته باش. مامی، لورن میگوید اصلا درد ندارد، مثل موقعی نیست که زانوم زخم شد. لورن فشار کمی به دست آماندا داد. درست است آماندا، من کاری نمی کنم که تو درد بکشی، تو خواهر کوچولوی من هستی. بانی التماس کنان گفت: خواهش میکنم دست آماندا را ول کن، بگذار با هم صحبت کنیم. مطمئنم که میتوانیم همه چیز را درست کنیم. اگر من نخواهم حرف بزنم چی؟ بانی بلافاصله تسلیم شد. خب، اصلا مجبور نیستیم حرف بزنیم، میتوانیم هیچ چیز نگوییم. پس حتما میخواهی صبر کنی تا پلیس به اینجا برسد تا با آنها حرف بزنی. من چیزی ندارم که به پلیس بگویم. نداری؟ عجیب است، فکر میکردم خیلی حرفا داری که با آنها بگویی. نه، هیچ چیز. لورن با صدای آرام گفت: میدانی من آنها را کشتم، همه آنها را من کشتم. بانی احساس کرد قلبش سنگین و سنگین تر شد و به ته معده‌اش سقوط کرد. با اینکه از قبل جواب سوالش را میدانست پرسید: مادرت را تو کشتی؟ لحن صدای لورن خشن شد. تقصیر خودش بود. اگر در اتاق من فضولی نمی کرد، هیچ وقت آلبوم من را پیدا نمی کرد. همه چیز از آن موقع شروع شد. آن آلبوم مال تو بود؟ لورن سرش را تکان داد. خیلی تمیز و دقیق بود، نه؟ از روزی که تو با پدرم ازدواج کردی شروع به جمع‌آوری آن کردم. ولی چرا؟ چشمان لورن غبارآلود شد و کم مانده بود که نم اشک آنها را خیس کند. میدانی پدرم مرا دوست دارد، همیشه مرا دوست داشته، حتی موقعی که از پیش ما رفت، حتی موقعی که تو سعی کردی او را از من بگیری. لورن عزیزم، من هیچ وقت سعی نکردم پدرت را از تو دور کنم. لورن با اصرار گفت: تو سعی کردی این کار را بکنی، همه میخواستن او را از من بگیرند ولی من به آنها اجازه ندادم. بانی ناامیدانه میکوشی تا از آنچه میشنود سر در آورد، ولی با این حال لحظه چشمانش را از مچ دست شکننده دخترش بر نمی داشت. شاید اگر میتوانست لورن را به حرف زدن وادار کند، بالاخره مچ دست آماندا را رها میکرد. به همین خاطر دایانا را هم کشتی؟ او واقعا عجوبه‌ای بود، مگر نه؟ تظاهر میکرد دوست توست، ولی پشت سر بهت خیانت میکرد و با پدرم خوش میگذراند. میدانی چه موقع فهمیدم؟ وقتی پدرت را در خانه دایانا دیدی؟ نه. لورن سرش را تکان داد. خیلی پیشتر از آن متوجه شدم، وقتی که برای اولین بار همراه سام به خانه او رفتیم، همان دفعه که آماندا با ما آمده بود. میدانی وقتی آماندا داشت کمد لباس دایانا را میگشت چه پیدا کرد؟ آماندا، تو زیرپوش‌های آنچنانی زیادی را پیدا کردی، یادت هست؟ آماندا که گویی مسحور شده بود به تایید سرش را تکان داد، اگرچه کاملا از مکالمه آن دو گیج شده بود و چیزی سر در نمی آورد. ولی لورن ادامه داد، میدانی چه چیز دیگری پیدا کرد؟ همان روسری‌های کوچک احمقانه، درست مثل همان نوعی که آن شب مریضی من پدرم با آنها مچ دست‌هایت را به بالای تخت بسته بود. آماندا با چشمهایی که از فرط تعجب اندازه نلبیکی گشاد شده بود پرسید، مامی چرا پدر تو را به تخت بسته بود؟ چشمهای بانی از فرط شرم به زمین دوخته شد. خاطره آن شب کذای مانند بوی میوه گندیده ذهنش را احاطه کرد. لورن گفت، خدایا، یادآوری آن شب حالم را به هم می‌زند، تقریبا همانطور که آرسنیک حال آدم را به هم می‌زند. تو به عمد خودت را با آرسنیک مسموم کرده بودی؟ زیرکانه بود، نه؟ یک بار در فیلم این موضوع را دیدم. اینطوری هیچ وقت به من مشکوک نمی شدی، حتی بعد از اینکه فهمیدی کسی می خواهد تو را مسموم کند. البته باید این کار را به تدریج انجام می دادم. هر دفعه می توانستم فقط کمی بهت بدهم. به این ترتیب همه فکر می کردن مریضیت یک سرماخوردگی ساده است. بانی این بار به جای سوال کردن گفت، و تو آن مار را در تخت آماندا گذاشتی؟ قرار بود اون مار احمق خودش را دور گردن بچه بپیچد و کمی فشارش دهد، ولی اونطوری که باید عمل نکرد. ولی خب مهم نبود، می دانستم که حتما فرصت دیگری پیدا خواهم کرد. برای بچه های کوچولو همیشه اتفاقات و تصادف های زیادی پیش می آید، مثل افتادن از روی سه چرخه یا یک تاب. لورن خندش گرفت، ضمناً دیدن نگرانی تو خیلی تفریح داشت. به همین خاطر سطر خون را روی سرون خالی کردی برای اینکه من را نگران کنی؟ لورن خنده‌ای به آماندا کرد. باید پیش از اینکه تمیزش می‌کردند قیافش را می‌دیدی. واقعا دیدنی شده بود. آماندا با اوقات تلخی مرتب تکرار می‌کرد، تو روی سر من خون ریختی، و سعی می‌کرد خودش را از دست لورن رها کند. دیگه تو رو دوست ندارم، ولم کن. لورن با حالتی زننده مچ آماندا را به طرف خودش کشید و محکم‌تر فشار داد. مندی، بیا خودت رو لوس نکن. تو که از یک کمی خون نترسیدی مگه نه؟ فکر میکردم دختر بزرگی شدی. آماندا گفت، من دیگه تو رو دوست ندارم. تو اصلا دختر خوبی نیستی. نمیخوام خواهر تو باشم. و باز هم سعی کرد خودش رو از دست لورن خلاص کند. لورن بلافاصله با سرعت آماندا را در بغل خودش نشاند و تیغ را زیر گلوی او گرفت. بانی فریاد زد، خواهش میکنم. نه، خواهش میکنم کاری به او نداشته باش. و به آماندا که مرتب دست و پا میزد هشدار داد، عزیزم تکان نخور، سعی کن آرام باشی. لورن به بانی گفت، میدونی همه اینها تقصیر تو بود؟ تقصیر من؟ قرار بود تو را به خاطر مرگ مادرم دستگیر کنند. آن وقت من میتوانستم پیش پدرم زندگی کنم و سر فرصت از شر آماندا خلاص شوم. اینطوری خیلی ساده تر بود و مجبور نبودم مرتب جلوی هر سواری را در جاده بگیرم یا با آن تاکسی های لعنتی اینقدر اون طرف اون طرف بروم. لازم نبود از هیز بخواهم هر طور هست برایم خون تهیه کند. لورن زیر لبی خندید، او یک احمق واقعی است. فکر میکرد میخواهیم فقط کمی تفریح کنیم. حتی حاضر شد ماشین تو را دستکاری کند تا روشن نشود. اشکای آماندا سرازیر شده بود و از روی گونه های بجستش پایین میریخت. بانی در حالی که به راهی فکر میکرد تا حواس لورن را پرت کند، رو به آماندا گفت، گریه نکن کوچولوی من، الان وقت گریه کردن نیست. بانی سعی داشت به هر نحوی شده وقت را تلف کند تا شاید به طریقی بتواند دخترش را از چنگ لورن نجات دهد. سامچه، او هم در این جریانات دخالت داشت. شوخی میکنی؟ سام فکر میکرد تو بهترین موجودی هستی که روی زمین زندگی میکند. لورن صدای ما بین خنده و گریه از خود درآورد. حتما وقتی برای گرفتن دستمزدش پیش دایانا رفت و با جسد او روی زمین روبرو شد حسابی شوکه شد، پسر احمق. آماندا در آغوش تنگ لورن دست و پا زد. با این کار تیغ کمی عمیق‌تر به گلویش فشار آورد و قطره کوچکی خون از زیر گلویش سرازیر شد. بانی التماس کرد، خواهش میکنم، تو که نمیخواهی به آماندا آسیب برسانی، تو واقعا نمیخواهی او را زخمی کنی، او خواهر کوچولوی توست. سکوت برقرار شد. لورن گفت، من خواهر کوچولو نمیخواهم. صدایش سرد و سخت بود، مثل سردی یک سنگ قبر. هیچ وقت یک خواهر کوچولو نمیخواستم. بانی احساس میکرد تمام بدنش گرخ شده. از تصور این که منظور لورن از این هر چه میتواند باشد تمام استخوان‌های بدنش تیر میکشید. آهسته پرسید، چه میخواهی بگویی؟ فکر میکردم تو میدانی. بانی سرش را به شدت تکان داد. میخواهی بگویی تو کلی را کشتی؟ یعنی مرگ او یک تصادف نبود؟ لورن با چشمانی خالی و شبهوار به او خیره شد. ولی تو آن موقع خودت هم یک بچه بودی. وقتی کلی غرق شد تو فقط 6 سال داشتی. لورن با لحنی بسیار عادی گفت، نگه داشتن سر یک نوزاد زیر آب قدری قدرت زیادی نمیخواهد. او فقط یک کوچولوی مامانی بود. پدر همیشه عادت داشت او را اینطوری صدایش کند. چشمهای لورن از خشم ناگهانی برق زد. پیش از اینکه او به دنیا بیاید همه چیز روبرا بود. بانی به جوان فکر میکرد، به زوال طولانی و غم‌انگیزش پس از مرگ کوچکترین فرزندش. مادرت میدانست که مرگ کلی تصادفی نبوده. لورن به تایید سر تکان داد. او دروغ گفت تا از من حمایت کند. او برای محافظت از من همه کار کرد، ولی تو او را کشتی. لورن اعتراض کرد نمیخواستم او را بکشم، ولی چاره دیگری برایم نگذاشته بود. پس از اینکه آلبومی را که جمع‌آوری کرده بودم پیدا کرد، خیلی مشکوک شده بود. تمام مدت مراقب من بود. سعی میکردم برای کارهایم دلی تراشی کنم، ولی وقتی فهمید اسلحه‌اش گم شده وحشت زده شد و با تو تماس گرفت. او میخواست همه چیز را به تو بگوید، همانطوری که یک شب در حال مستی همه چیز را برای مادر بزرگ تعریف کرد. با حالتی متهم کننده به بانی خیره شده ادامه داد، مرگ مادر بزرگم تقصیر تو بود. تو نباید میرفتی او را پیدا میکردی. تو باید سرت به کار خودت میبود و کنجکاوی نمیکردی. لورن، و حالا پدرم از دست من عصبانی میشود. حتما فکر میکند دختر بدی هستم و باز هم من را رها میکند و میرود. لورن، پدرت هیچ کجا نمی رود. او تو را دوست دارد، خیلی هم دوست دارد. چشمان بیزی لورن لبریز اشک شده بود. واقعا اینطور فکر میکنی؟ میدانی این همان چیزی است که همیشه میخواستم، همیشه آرزو داشتم که مرا دوست داشته باشد. اینو میفهمی؟ باز هم سکوت برقرار شد. بانی بعد از چند لحظه از صمیم قلب گفت بله، خوب میفهمم. لورن اشکایش را با پشت دست پاک کرد و دماغش را بالا کشید. بانی پیش خود فکر کرد او هنوز هم یک دختر بچه است و دوباره نگاهش را متوجه آماندا کرد. ناگهان صدایی آمد. بانی، بانی آنجا هستی؟ لورن هم ناگهان سرش را به سمت صدا چرخاند و موقتا فشار دستش دور گلوی آماندا کمتر شد. صدای قدم‌هایی که از پله‌ها بالا می‌آمد از بیرون شنیده شد. آماندا در یک لحظه از فرصت استفاده کرد و خودش را از دست لورن خلاص کرد و به طرف بانی دوید. مامی، نگاه بانی به لورن افتاد که با عصبانیت داخل کیف کوله پشتیش را میگشت. بانی حد زد که او بدون شک دنبال اسلحه میگردد. خودش را به طرف کیف انداخت و درست همان موقع که لورن دسته اسلحه را گرفته بود، بازوی او را با شدت گرفت. عضلات بازوی لورن سخت شده بود و تسلیم نمیشد و با تمام قدرتش تلاش میکرد خود را از چنگ بانی رها کند. بانی فکر میکرد که این هم درست مثل مبارزه با همان مار لعنتیست و باید هر طور که هست در این مبارزه پیروز شود. مچ دست لورن را با شدت به زمین کوبید و اصلا از دستش رها شد و روی زمین پرت شد و ناگهان جاش فریمن وارد اتاق شد و با دیدن صحنه با پایش اسلحه را دورتر انداخت و بانی را بلند کرد. چشمان بانی هنوز به لورن بود که با درماندگی روی زمین مچاله شده بود. تو از کجا پیدایت شد؟ در خانه باز بود، من هم آمدم داخل. تو حالت خوب است؟ بانی که خیالش راحت شده بود چشمانش را بست و گفت خوب خواهم شد. آماندا به طرف مادرش رفت و خود را در آغوش او رها ساخت. بانی انگشتان لرزان خود را به قطرات خون زیر گلوی آماندا کشید. فرشته کوچولوی من. مامی، چه بلایی بر سر لورن آمده؟ او حالش خوب نیست عزیز دلم، حالش بهتر می شود. بانی گونه دخترش را بوسید و موهای آشفته او را از روی پیشانیش کنار زد. نمی دانم، واقعا نمی دانم. تو چه؟ تو حالت چطور است؟ جایی از بدنت درد می کند؟ راد در دفتر سروان ماهانی منتظر او بود. وقتی او را دید آنچنان از روی صندلیش پرید که نزدیک بود صندلی پشت سرش بیفتد. بانی، حالت خوب است؟ بانی در را پشت سرش بست. خوبم. راد قدمی به طرف او برداشت، ولی وقتی انقباض ناگهانی بدن بانی را دید متوقف شد. آماندا چطور است؟ وحشت زده و گیج است، ولی فکر میکنم به زودی خوب خواهد شد. هفته دیگر برایش از دکتر گرین وقت گرفتم. دکتر گرین دیگر کیست؟ بانی بدون اینکه زحمتی برای توضیح دادن بکشد فقط جواب داد، ما دوستان قدیمی هستیم. راد سعی کرد لبخندی بر لب بیاورد. روزی جهنمی را پشت سر گذاشتم. لورن را برای یک سری آزمایشات به بیمارستان بردند. فکر می‌کردم هر چه زودتر باید سری به آنجا بزنی. راد شکسته به نظر می‌رسید. خدای بزرگ، بانی، نمی‌دانم که بتوانم این کار را بکنم یا نه. فکر نمی‌کنم قادر باشم با او روبرو شوم. راد چند لحظه چیزی نگفت. بالاخره پرسید: تو هم با من می‌آیی؟ بانی با چشم‌های قهوه‌ای و جذاب همسرش خیره شد. او به دنبال نشانه‌های از فردی می‌گشت که گمان می‌کرد روزی به خوبی می‌شناخته است، ولی تنها چهره یک بیگانه را می‌دید. مردی خوش‌قیافه که با وجود موهای خاکستری‌اش بسیار جوان به نظر می‌رسید، حتی در این شرایط با وجود تمام اتفاقاتی که پیش آمده بود. بالاخره خیلی راحت گفت: نه، نمی‌آیم. راد نگاهش را به زمین دوخت و پرسید: خب حالا چه می شود؟ متشکر می شوم اگر بتوانی تا آخر هفته وسایلت را جمع کنی و خانه را ترک کنی. راد سرش را به نشانه تایید تکان داد: اگر تو بخواهی باشد. بانی ادامه داد: قرار است برای یک سری دیگر معایناتی که 2 روز در بیمارستان بوستون بستری شوم. ترتیب ماندن آماندا را پیش پدرم دادم. چند دقیقه دیگر هم نیک به دنبالش میاد. من هم به محض اینکه دکتر کلاین اجازه مرخصی بدهد به آنها ملحق می شوم. بانی، سام هم شب را پیش جاش فریمن میماند. فردا صبح میتوانی با او صحبت کنی و برای آینده او با هم تصمیم بگیری. من قبلا به او گفتم که من و آماندا خوشحال میشویم اگر او بخواهد با ما زندگی کند. راد بلافاصله تایید کرد: فکر میکنم این بهترین راه حل است. لبخندی غمگین روی چهره بانی نقش بست. بله، فکر میکردم که خوشحال میشوی. و رویش را برگرداند تا برود. بانی ایستاد و منتظر شد. نفسش را در سینه حبس کرده بود. میشود تا بیمارستان برسانمت؟ بانی از گوشه چشمش جاش فریمن را دید که نزدیک در اداره پلیس منتظر ایستاده. روزی او گفته بود: حس میکنم تو هم میتوانی گاهی از مواهب داشتن یک دوست خوب بهره ببری. بدون اینکه دوباره به راد نگاه کند گفت: نه متشکرم، یک دوست خوب مرا به آنجا میرساند. پایان کتاب زمانی برای گریستن نیست. مهر ماه سال 1382.